و وجود هزینه هایی که برای تبلیغات میشه یا در فضای مجازی نیاز به تبلیغات هست و اون تبلیغات هم رقم های کلان رو در بر میگیره. پس ما وقتی که حساب کتاب میکنیم میبینیم که بایستی یه رقم بسیار بالایی به ازای هر تئاتر گیشش فراهم بکنه و حالا بایستی این رو روی بلیت بکشونن و این بلیت ها دور از حد انتظار هست و مردم بایستی این رقم رو تأمین بکنن. شاید یک قشر اندکی از پس این ماجرا بر بیان یا حتی با افتخار پوز هم بدن که این رقم های بالا رو میتونن از پسش بر بیان. یک جورایی دیگه حالت چیز نداره، حالت رفتن به تئاتر نداره این پوز و افاده یا این تجملگرایی که در خریدن این بلیت اتفاق میفته یا این شی سروری که در خرید این بلیت اتفاق میفته. اینا خودش باز قواعد غلطی هست که فضا رو از اون حالت مطلوبش دور میکنه و حالا باید یک اکثریتی بتونن این رقم رو فراهم بکنن واسه اینکه خب حالا یا عادت به تئاتر دارن یا بالاخره تئاتر دیدن هم لازم هست، بالاخره هر خانواده نیاز داره که ماهی یکی دو بار هم به تئاتر بره. ولی اگر این شرایط نامطلوبی باشه، طبق اون چیزی که دوست عزیز من اینجا تحلیل کردم و با ریزش مخاطب مواجه میشیم، خب خانه‌ها وقتی که از حد اون سبد اقتصادی رقم‌ها خارج میشه، تعداد آدم‌ها یا تعداد بارهای رفتن به تئاتر هم کم میشه. اشکال عمده کجاست؟ اشکال عمده این هست که بالاخره هر جامعه رو به پیشی سیاستمدارانی داره و متولیان فرهنگی داره که در دولت مستقر هستن، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایران ما مستقر هستن اونها و یا در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اینها مستقر هستن. خب اینا وقتی که این چالش ها رو نداشته باشن، این پژوهش ها رو نداشته باشن یا این مطلوبیت قضایا رو برای خودشون فراهم نکرده باشن به لحاظ فکری، خب تئاتر رو هم مثل هر عنصر فرهنگی دیگر، مثل هر رسانه فرهنگی دیگر به حال خودش وقتی وا میگذارن، این واگذاری ها به نظر من حالت خوبی نخواهد داشت و یک جورایی به جایی خواهد رسید که باید حالا شروع کنن به مهار کردنش، حتی شروع کنن به مبارزه کردن با اون آسیب هایی که وجود داره و حتی هزینه ها بسیار سنگین تر خواهد شد. من فکر میکنم که خیلی جدی باید بگیریم، خیلی جدی بگیریم این قضیه رو، تاس خصوصی داشته باشیم، اشکالی هم برش وارد نیست.
چه بسه
آره دیگه، اون اصولش رو هم فراهم بکنیم، این چالش هاش رو هم فراهم بکنیم، آسیب هاش رو هم ببینیم و آسیب هاش رو هم رفع رجوع بکنیم و در این حال همچنان به مردم اهمیت بدیم، چون مردم نیاز دارن به این که به تئاتر برن، به سینما برن و کتاب بخونن، روزنامه بخونن. اگر این آمارهای خوندن کتاب، آمارهای خوندن روزنامه، آمارهای رفتن به تئاتر سینما پایین بیاد، باز هم ما به لحاظ فکری و به لحاظ رشد فکری و رشد خرد جمعی دچار اشکالات اساسی در جامعه خواهیم بود.
بله. خانم ایدرخانی، تو صحبتاتون اشاره فرمودید که صنف، حالا در مورد دستمزدها اینا، ما صنفی داریم که این سالن‌ها و تماشاخانه‌های خصوصی زلش حالا دارن فعالیت میکنن، ولی این حضور این صنف هم هیچ تضمینی برای این که ما شاهد شکل‌گیری تماشاخانه‌ها یا سالن‌های استاندارد باشیم یا حداقل از یک سری ضوابط درست بخوان به قول معروف پیروی کنن نیستیم. صنف این وسط واقعا چی کار داره میکنه؟ آیا نقش تعیین کننده ای داره یا خودش نقشش مخربه اتفاقا؟
من نمیتونم بگم مخربه، قطعا حتی در خونساترین حالت هم اگر صنف ها یعنی کارکردی نداشته باشن، قطعا مخرب هم به نظر من نمیتونن باشن و میتونن بالاخره یک جاهایی اهرم فشاری باشن در مقابل خواسته های تصمیمات نادرست دولت و حتی گاهی مجلس.
نه در خصوص خود
اما این که
شرایط خود تماشاخانه ها دارن میبرزن.
بله، اما این که در مورد این که صنف تماشاخانه های ایران که حالا تماشاخانه های خصوصی رو در بر داره عملا چه کارکردی داشته، لااقل به صورت ملموس ما نمیتونیم بگیم که توی این دو سه سال اخیر چه کار کردی تونسته برای خود تماشاخانه ها داشته باشه. شاید خیلی از مشکلاتی که تماشاخانه های خصوصی ما دارن باهاشون دست و پنجه نرم میکنن همین استیجاری بودنشون، اینکه دسترسی به منابع مالی برای استاندارد سازی فضای نمایشیشون ندارن. اینها مشکلات بزرگی هست که تماشاخانه ها باهاشون مواجهن و من نمیدونم که صنف چقدر این رو در دستور کار داره. اگر هم داره این کار رو انجام میده، خیلی نموده بیرونی نداره که ما ببینیم که این داره تأثیر میذاره روی فضاهاشون. از اون طرف هم خب بالاخره خانه تئاتر رو داریم که جایگاه صنفی رو لااقل در تئاتر ما داشته. با
هم دیگر هم قبول ندارن خانه تئاتر، انجمن صنفی تماشاخانه هم دیگر قبول ندارن.
متاسفانه شاید یکی از همین دلایلی که نتونستن اون اثرگذاری لازم رو داشته باشن اینه که با هم توی یک راستا حرکت نمی کنن که بتونن با یک همپوشانی خوب هم قدرتمندتر بشن. شاید مثل چیزی که توی سینما ما این رو میبینیم و میبینیم که خیلی دارن تأثیر بیشتری میذارن و همین که عملا شاید حتی ندن و با هم یک صنف قدرتمند تشکیل نمیدن، بلکه گاهی همدیگر رو تخریب هم میکنن لااقل توی فضای رسانه‌ای. نمیدونم چی کار میشه کرد، یعنی چی باید خواست یا چطور باید پیش بره که این صنف ها لااقل همین دو صنفی که ما میشناسیم به یک خروجی قابل توجه و اثرگذاری در تئاتر ما برسن.
قبول دارید که یه اتفاقی افتاده که رها شده؟ واقعا هیچکی نمیدونه چی کار باید بکنه.
من فکر میکنم که
دولت میدونه.
من فکر میکنم ما مشکلمون اینه که صنف نداریم، چون خود خانه تئاتر اگر سنت فود میتونست برخورد سنتی بکنه و اون قراردادهای تیپ با حال خودش رها نشه، چون بالاخره سالها تلاش شد که اون قراردادهای تیپ تبدیل به یک جریان کارکردی و کاربردی تبدیل بشه، اما متاسفانه به واسطه این که اونجا خودش رو یک مؤسسه فرهنگی بله. میدونه و ازش چیزی رو مطالبه کردن و اون چیز در یک مقطعی در یک برهه‌ای از سوی یک مدیری در وزارت فرهنگ در معاونت هنری یا در مرکز هنرهای نمایشی خواسته شده و بعد مدیر بعدی اومده اون رو ملغا کرده و چون اینها اون قدرت رو ندارن، اون پوزیسیون رو ندارن یا اون چیز رو قدرت مواجهه رو ندارن، این امر مهم تبدیل به یک امر غیر مهم میشه. یا حتی دیگر مواردی که الان داره شکل میگیره، اینها شاید اسم صنف رو داشته باشن اما به لحاظ قانونی هنوز صنف نشدن، اینها بایستی در یک مدار درستی از سوی وزارت کار تبدیل به صنف بشن و این قدرت صنف بودن داشته باشن که اگر ما حتی یکی از اون پیشورزهای خیلی مهم یا پایه‌های خیلی مهم برای داشتن تئاتر خصوصی حتما بودن صنف هست. اینکه چیزی وجود ندارد که بتونه این فضا رو کنترل بکنه، این فضا رو ضابط من بکنه، این فضا رو جریان ساز بکنه، خودش باعث میشه که خب یه فضای باری به هر جهت باشه.
یعنی هر کس صنف حضورش میتونه برای ورود این افراد که حالا چهره ها که داریم صحبت میکنیم یه ضوابطی
باشه. آره ضوابطی وجود داشته باشه. آره فضا باز همه میتونن بیان، ولی چگونه اون آیا میتونه یه کارگردانی پشت این آدم وایسه مثلا تمرین های لازم رو او بده، یا اینکه آیا این برابری وجود داره به واسطه این که چون اون چهره است بایستی بیاد 10 برابر یا 15 برابر یه بازیگر حرفه‌ای تئاتر پول بگیره؟ خب اینا سوداگریه و غلط هست و اینا خودش آسیب‌هایی هست که تئاتر رو من فکر میکنم از اون روال درستش بیرون میبره و ما رو با انحطاط و ابتذال فرهنگی مواجه.
و ببینید نکته اساسی همینه، یعنی تا مفهوم رسیدن به گفتگو در جامعه‌ای مثل ما این مفهوم قابل درک نباشه و به صورت عینی به ضرورت و نیاز این که باید با همدیگه گفتگو بکنیم در سطوح مختلف حس نشه، قدم از قدم بر نمیداریم و وضعیت هر روز نسبت به دیروز بد و بدتر میشه. خب در قبل از انقلاب سندیکای هنرمندان وضعیتش چه شد؟ در نگاه کلانتر تا همین در 12 سال قبل وضعیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در حال حاضر چه شد که یک خانواده وسیع رو در بر می‌گرفت حتی به لحاظ تعداد نیروی انسانی. نمی‌تواند حاکمیت و مدیریت کلانی که در مسندهای مختلف هست در پشت تریبون‌ها قرار بگیره و بگه که راه برون رفت از این وضعیت اینه که ما به انجیو ها و به سنوف باید برسیم و فقط و فقط به صورت شعاری نسبت به این قضیه نگاه بکنه. این یک اصل است در دنیای متمدن امروز که برای رسیدن به دموکراسی ناچاریم که از قدرت حد اکثری دولت بکاهیم و این اختیارات رو به مردم واگذار بکنیم که سنوف به لحاظ بخش خصوصی که سنوف بخش تخصصی هر بخشی از این جامعه، هر پیکره، هر آجوری از این جامعه رو تشکیل میده که اون تصویر نهایی یعنی جامعه رو اون کل رو در بر میگیره. خب وقتی که این نوع نگاه نهادینه نشده در نگاه حاکمیت، پس بنابراین صنفی که میخواهد تلاش بکنه که احقاق حق بکنه، مسائل ابتدایی رو حتی ورود پیدا بکنه، یعنی از حق بیمه گرفته تا حق دستمزد اعضا گرفته تا ایجاد شغل کردن یا حمایت از نیروی انسانی خودش برای اینکه حقوق او در کاری که ورود پیدا میکنه لحاظ بشه، وقتی که اینو به رسمیت نمیشناسه، پس بنابراین اگر صنف خارج از اون ادبیات مرسومی که حاکمیت برای خودش متصور شده دست به حذف اون صنف میزنه. خب ما نمونه تلخیشو داریم، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هست، صنف خانه یعنی خانه سینما هست به عنوان یک صنف، خب حذف شد با تعداد زیادی از نیروهای متخصص در بخش‌های مختلف، از کارگردان گرفته تا بازیگر، از فیلم نام‌نویس گرفته تا عوامل مختلف فنی که یک اثر سینمایی یعنی یک فیلمو شکل میدن، حذف شد به راحتی، چند سال حذف شد و بعد از چند سال دوباره این افراد یعنی خود اعضا این نیاز و ضرورت رو دیدن که برای رسیدن به یک فردای بهتر باید بروند و حقشون رو از دولت بگیرن، مطالبه کنند و گرفتند. آیا این اتفاق در خانه تئاتر و در تئاتریا افتاد؟ یکی یعنی همه نگاه رو نباید به سمت حاکمیت و دولت برد، این احساس ضرورت و نیاز رو باید در خود خانواده فرهنگ و هنرم ایجاد کرد که برای رسیدن به فردای بهتر در حد اقلها تا رسیدن به اون نگاه آرمانگرایانه و حق طلبانه، آیا این احساس ضرورت رو من نوعی به عنوان یک کارگردان، من نوعی به عنوان یک تهیه کننده، من نوعی به عنوان یک نمایشنامه نویس، من نوعی به عنوان یک آموزش دهنده در حوزه فرهنگ و هنر، آیا در خودم میبینم که بیایم و در همشانه سایر اعضا همکارانم قرار بگیرم برای مطالبه گری و گرفتن حقی که بدیهی هستش ولی دور از دسترس ما هست و دور از ذهن ما هست در وضعیت فعلی، آیا این اتفاق میفته یا دوچار مصلحت ها میشم؟ پس بنابراین یکی از راه ها برای رسیدن به اون چهارچوب هایی که هر کسی هر کاری دلش نخواست دلش خواست بکند این چنین نباشه، اینه که باید صنف ما صنف بشود و روحیه کار جمعی و بها دادن به خرد جمعی در وجود ما تک تک نهادینه بشه که تا بتوانیم احقاق حق بکنیم.
بله سپاسگزارم. 5 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه. خانم حیدرخانی، آقای آشفته، آقای جعفری، جمع‌بندیاتون رو لطفاً داشته باشید. خانم حیدرخانی، بخواید یک جمع‌بندی از صحبت‌های این برنامه و برنامه قبلیتون داشته باشید و راهکاری که مد نظرتون رو به عنوان یک اهل رسانه.
بله. در راستای همون حضور چهره‌های اینستاگرامی، همونطور که حالا اشاره هم کردن دوستان چه تو جلسه قبل و چه توی این برنامه، فکر نمی‌کنم لاغر جمعی که اینجا نشسته باشن مخالف حضور هر کسی در عرصه تئاتر باشن، اما اون چه که مشخصه اینه که این بارها و تاکید شد تو صحبت‌های دوستان اینه که اینها در مسیری قرار بگیرن که بتونن مناسبات تئاتری رو بهش احترام بذارن و کمک کنن به این که تئاتر ما خیلی وضعیت بهتری داشته باشه. در رابطه با بخش خصوصی هم فکر میکنم که دولت باید تصمیماتش رو لااقل با هنرمندان توی سطح گسترده تری مطرح کنه و از مشورت طرف مشورت قرار دادن هنرمندان واهمه ای نداشته باشه.
بله آقای آشفته،
من فکر میکنم فضای مجازی و اینستاگرام فضایی هست که بیشتر بیزنس و اقتصاد برش حاکم هست، حالا اون درست و غلطش هم برای خودش و یه وجه سرگرم کننده هم درش غلط هست و در اینا چیزهای درستی هم در اونجا هست، اما بیشتر این آدم هایی که تو این فضا دارن معروف میشن یه تعدادشون شاید این قابلیت ها رو داشته باشن که با یک سری تمرین ها با یک سری ضوابطی که در تئاتر حاکم هست خودشون رو بتونن هماهنگ بکنن با اون چیزی که در تئاتر داره اتفاق میفته و چه بسا ورود اونها طبق این ضوابط به نفع تئاتر هم باشه، ولی من فکر میکنم که بایستی این ضوابط حاکم باشه، همینجوری هم نمیشه و هر کسی که در اون فضا چهره شده است یا به یک درآمد کلانی رسیده است بشود چی میگه
بازیگر تئاتر یا هنرمند،
آره اعتماد به او کرد، اصلا خود این حضور میتونه غلط باشه بدون ضوابط. و در این حال نمیشود هم جلوی این رو گرفت، اما اگر قرار باشه که این ضرر بزنه به خود تئاتر یا ضرر بزنه به فضای فرهنگی یا آسیبی باشه برای مردم، من فکر میکنم باید باش برخورد بشه. حالا اگر این اتفاق داره میفته پس بایستی نگاه تیزبینانه وجود داشته باشه، نگاه نقادانه وجود داشته باشه و در این حال برخوردهای جدی با این قضیه بشه، اونهایی که غلط هستن رو جلوش رو بگیرن و اگر کسانی میتوانن همچنان که چهره ها به مرور زمان دیدیم همون باران کوثری و پگاه آهنگرانی و مهناز افشار در برخوردهای بعدی متوجه شدن که اصلا امکان حضور در صحنه رو ندارن، بنابراین این مشقت و این مشق کردن رو و این تمرین کردن رو مطابق با آن چیزی که هست و برابر با آن چیزی که هست، یعنی برابر با بقیه بازیگران تئاتر و بقیه اعضای گروه تن به این شرایط دادن و دیدیم که اونها هم رفته رفته جزء چهره های تئاتری شدن، پس اونها تن به این ضوابط دادن و ما امروز میبینیم که حضور اونها هم حضور مؤثری هست و هم حضور پویایی هست و هم حضور بلا اشکالی هست. من فکر میکنم برای این اینستاگرام رو هم بایستی همین ضوابط رو حاکمه بر این روابط بکنه.
به عنوان نکته پایانی، اگر وضعیت بر همین منوال باشه، یعنی هیچ فضای عذرخواهی میکنم هیچ فضای گفتگو بین یعنی اون سزلی که گفتم، حاکمیت به عنوان متولی، مردم به عنوان مخاطب و گروه های اجرا یعنی هنرمند، اگر این فضای گفتگو همچنان وجود نداشته باشه ما فردا و فرداهای دیگه شاهد اتفاقهای شگفت انگیزی خواهیم بود که برای جذب مخاطب و برای رسیدن به بهره‌وری اقتصادی خب هر اتفاقی بر صحنه نمایش خواهد افتاد. اما اگر در یک فضای عقلانی سیر و سلوک بکنیم، با ایجاد بستر گفتگو ما می توانیم مشق دموکراسی بکنیم برای تبیین و تعیین کردن قوانینی که شکل آمری و بایدی و چکشی نداشته باشه، بلکه قوانینی که راهگشا باشه و خب کشورهای دیگه به این زمینه رسیدند و البته هزینه دادند و با پژوهش کردن ما می توانیم نمونه هایی که مورد وسوق هست و پیدا بکنیم، بومی سازیش بکنیم و با فرهنگ و آن چیزی که متعلق به خوی و خصلت و روحیه و منش و کردار و آن چیزی که متعلق به ایرانی و ایرانی جماعت هستش اونو نهادینه بکنیم و بر اساس اون کارو دنبال بکنیم. کار یه روز و دو روز نیست، با نگاه کوتاه مدت، با نگاه مدیریت کوتاه مدت ما نمیتوانیم در این حوزه ورود پیدا کنیم، اما اگر همین امروز ورود پیدا بکنیم میتوانیم بگوییم که با یک مدیریت منسجم خردورزانه‌ای که به عقلانیت پایبند هستش در یک پروسه 10 ساله، یعنی بلند مدت، در یک برنامه ده ساله ما میتوانیم بستر رسیدن به این موضوع رو طرح بکنیم و بهش برسیم.
سپاسگزاریم از وقتی که در اختیار برنامه پرده آخر قرار دادید. امیدواریم که در فرصت‌های دیگه باز هم در خدمت شما باشیم. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم. تا پرده آخری دیگر، خدا نگهدار. شما همراهان گرامی میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه، هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشین. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه، این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
حال خوش خواندن.
دست در دست تو می گذارم که بوی سبز کتاب می دهی.
می ایستم تا برگ برگ تلاش تو را حافظ باشم.
می مانم تا تو واژه ها را بر بلندای دانش و توانایی بچینی و به چاپ برسانی.
من با خرید از کتاب فروشی های معتبر از تو حمایت می کنم.
کتاب بخوانیم تا از میان هزاران لذت دنیا ماندگارترین را برای خود نگه داریم.
27 دوره هفته کتاب، 23 تا 30 آبان ماه 1398.
حال خوش خواندن.
بله دوستان، روز بسیار خجسته است. هم جمعه هست آدینه، هم روز میلاد پیامبر و امام صادق علیه السلام هست و هم روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار، که ما هم از پخش رادیو گفتگو به همه دوستان در این عرصه امروز رو تبریک و تهنیت عرض میکنیم. روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار هم گرامی باد.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
خب شنوندگان عزیز، روزتون بخیر باشه. به همکارانم در اتاق فرمان هم خدا قوت میگم در این عصر آدینه. عرضم به حضورتون، قصد داریم یکی از حکایت‌های گلستان سعدی رو در پندانه تقدیمتون کنیم.
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی با مهدی همین فروغی. گروهی حکما در حضرت کسری به مصلحتی در سخن می گفتند و بزرجمهر که مهتر ایشان بود خاموش بود. گفتند چرا با ما در این بحث سخن نمی گویی؟ گفت وزرا بر مثال اطباء اند و طبیب دارو ندهد جز سقیم را. پس چون میبینم که رای شما بر صواب است، مرا بر سر آن سخن گفتن حکمت نباشد. چو کاری بی فضول من برآید، مرا در وی سخن گفتن نشاید. وگر بینم که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینم گناه هست.
میان برنامه پندانه رو شنیدید که یکی از حکایت‌های گلستان پرمحتوای شیخ اجل سعدی شیرازی رو تقدیم شما کردیم. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه هاست. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای ارزنده خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم با سامانه 162 تماس بگیرید. امروز بسیار خجسته روز میلاد فخر کائنات و ممکنات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام بر شما تهنیت باد. هر جای این میهن پهناور که هستید، در روز بسیار عزیز روز میلاد برای شما آرزوی سعادت، سلامت و نصرت میکنیم. از خدا میخواییم که دل همه مردم ایران شاد باشه.